ده. سه روز پس از پیکنیک، ماریا کنستانتینوفنا نامنتظر پا به خانه نادژدا گذاشت و بدون اینکه کلاهش را بردارد و سلام احوال پرسی کند، هر دو دست نادژدا را گرفت، به سینه خود چسباند و با هیجان زیاد گفت: عزیزم، انقدر ناراحت شدم که زبونم بند اومد. دکتر مهربان و آگاه دیروز به نیکودیم الکساندریچ چه من گفت که شوهرتون فوت کرده. بگو ببینم عزیزم. بگو ببینم این موضوع راسته؟ نادژدا گفت: بله، راسته، فوت کرده. خیلی دردناکه عزیزم، دردناکه. اما هیچ خبر بدی نیست که با خبر خوب همراه نباشه. شوهرت بی برو برگرد مرد فوق‌العاده بی نظیر و با خدایی بوده و با همچین آدم‌هایی زودتر به بهشت میرن. تمام چروک‌ها و فرو رفتگی‌های چهره ماریا کنستانتینوفنا شروع به لرزیدن کرد، انگار که سوزن‌های ریزی زیر پوستش به ارتش آش در آمده باشند. لبخندی ساختگی توی چهرهش نقش بست و با شور و شوق گفت: حالا دیگه آزادی عزیزم. حالا میتونی سرتو بالا بگیری و توی چشم آدم‌ها نگاه کنی. از حالا به بعد هم خدا هم بنده‌هاش پیوند تو رو با ایوان آندریچ مبارک می‌دونن. فوق‌العاده است. من که از شادی توی پوستم نمی‌گنجم. زبونم بند اومده و نمیتونم حرفی بزنم. خودم پا پیش میذارم. کارا رو روبرا میکنم عزیزم. من و نیکودیم الکساندریچ شما رو خیلی دوست داریم. اجازه بده پیوند قانونی پاک شما رو تبریک بگم. کی خیال میکنی کار عروسی رو راست و ریس کنه؟ نادژدا دستهایش رو آزاد کرد و گفت: فکرشو نکردم. غیر ممکنه عزیزم، باید فکرشو کنی. نادژدا خنده ای کرد و گفت: خب دیگه نکردم. اصلا چرا باید ازدواج کنیم؟ من لزومی نمیبینم. ماریا کنستانتینوفنا وحشت‌زده گفت: چی داری میگی؟ تو رو خدا این حرف رو نزن. با ازدواج ما که چیزی بهتر نمیشه، بعکس بدتر هم میشه. آزادیمون رو از دست میدیم. ماریا کنستانتینوفنا بلند گفت: عزیزم چی داری میگی؟ آن وقت قدمی عقب گذاشت، دستهایش را تکان داد و گفت: حرف نامعقول نزن، به خودت بیا، آروم باش. یعنی چی که میگین آروم باشم؟ من تا حالا زندگی نداشتم، اون وقت شما میگین آروم باشم؟ نادژدا در این فکر فرو رفت که به راستی زندگی نداشته. مدرسه را تمام کرده و به اجبار با مردی ازدواج کرده، سپس به انتظار چیزی بهتر راهی این ساحل کسالتبار و دور افتاده شده. آیا این زندگی بود؟ پیش خود گفت: باید ازدواج کنی. آن وقت به یاد آچمیاتوف و کریلین افتاد و فکر کرد: نه، غیر ممکنه. حتی اگه ایوان آندریچ هم جلوم زانو بزنه قبول نمی کنن. ماریا کنستانتینوفنا یک دقیقه با حالی غمگین و جدی روی کاناپه نشست و بیان که چیزی بگوید به روبرویش خیره شد. سپس از جا بلند شد و گفت: خب، خداحافظ عزیزم. عذر میخوام که مزاحمت شدم. هرچند این حرفی که میخوام بهت بگم برام مشکله، اما چاره جز گفتن ندارم. از امروز به بعد دیگه من و تو حرفی نداریم و با وجود احترام عمیقی که برای ایوان آندریچ قائلم، در خونه من دیگه به روی شما بسته است. چه صفر و صد الان میگفت عاشقتم. آن وقت تنش دچار لرزش شد اما آرامش خود را بازیافت. چهرهش از هم باز شد. هر دو دستش را به طرف نادژدا که احساس سرافکندگی میکرد و ترسیده بود دراز کرد و گفت: عزیزم، اجازه بده فقط یک دقیقه من جای مادر و خواهر بزرگت باشم. میخوام عین مادرت باهات یه رنگ بشم. نادژدا در آغوش او احساس گرمی، شادی و ترحم کرد. انگار مادرش ناگهان از گور برخواسته بود و جلوی رویش ایستاده بود. او را تنگ در بر گرفت و چهرهش را به او چسباند. هر دو شروع به گریه کردند. آن وقت روی کاناپه نشستند و مدتی اشک ریختند بیان که چیزی بگویند یا همدیگر را نگاه کنند. سپس ماریا کنستانتینوفنا گفت: عزیزم، دخترم، چند تا حقیقت تلخ هست که میخوام برات بگم بدون اینکه گذشتی نشون بدم. باشه، به خاطر خدا بگین، به خاطر خدا به من اعتماد کن عزیزم.
یادت هست از میون تموم زنای اینجا من تنها کسی بودم که به خونت راهت دادم. از همون روز اول ازت وحشت کردم، اما جرأت نکردم مثل دیگران با تحقیر باهات رفتار کنم. من ایوان آندریچ عزیز رو مثل بچه خودم میدونستم و براش قصه میخوردم. به خودم میگفتم اون یه جوون توی شهر غریب، بی تجربه، درمونده، بدون مادر و قصه میخوردم. قصه میخوردم. شوهرم خوشش نمیومد با اون آشنا بشم، اما من اصرار کردم. بالاخره هم قانعش کردم و رفته رفته تو خونمون راهش دادیم و بعدش تو رو. البته چون اگر تو رو دعوت نمی کردیم اون دلخور می شد. من دختر دارم، پسر دارم و می دونی که ذهن بچه، قلب بچه خیلی صیقلیه، چقدر پاکه، به قول معروف نقش پذیره. من تو رو به خونم راه می دادم، اما به خاطر بچه هم می لرزیدم. وقتی مادر شدی دلهورهای منو درک می کنی. همه از کار من تعجب می کردن. از کار یه زن محترمی مثل من که تو رو تو خونش راه میداد تعجب میکردن. از این حرفم عذر میخوام و چیزایی به من میگفتن. خب البته مردم حرف زیاد میزنن، در دهنشون رو نمیشه گذاشت. من ته قلبم تو رو ملامت میکردم، اما تو رو میدیدم که غمگین و بدبخت و در این حال کل شقی و دلم برات میسوخت. نادژدا همانطور که تمام بدنش میلرزید پرسید آخه چرا؟ برای چی؟ چون تو خیلی گناهکاری. تو عهدی رو که در پیش مهراب بستی شکستی. تو جوون بی نظیری رو فریب دادی. جوونی که اگه باهاش بر نخورده بودی ممکن بود از یه خانواده خوب و از قماش خودش شریک زندگی پیدا کنه و حالا موقعیت دیگران رو داشته باشه. تو جوونیشو پایمال کردی. حرفی نزن عزیزم. من اینو قبول ندارم که به خاطر گناهان ما مردا رو باید سرزنش کرد. همیشه این زنه که تقصیر داره. مردها تو مسائل خانوادگی خنگن، چون از مغز پیروی میکنن نه از قلب. بنابراین چیز زیادی سرشون نمیشه، در حالی که زنها همه چیزو درک میکنن. دست شما در نکن. زن همه کار است. مواهب زیادی بهش داده شده و بنابراین انتظارات زیادی باید ازش داشت. ای عزیزم، اگه زن از این نظرها خنگتر و ضعیفتر از مرد بود، خداوند بهش اعتماد نمیکرد که تربیت پسر و دختر رو به اختیار اون بذاره. دیگه اینکه عزیزم تو بدون اینکه شرم سرت بشه در راه گناه قدم گذاشتی و اگه زن دیگه به جای تو بود خودش از مردم پنهان میکرد. خونه نشین میشد و تنها جایی که پیداش میشد توی کلیسا بود، اونم با رنگ پریده، لباس سیاه پوشیده و گریان. اون وقت همه روشونو به اون میکردن و با همدردی میگفتن خداوندا این فرشته گناهکار باز به تو رو کرده. اما تو عزیزم فروتنی رو گذاشتی کنار، زندگی آشکار و سبکسرانه رو پیش گرفتی که انگار که بگی به گناه افتخار میکنی. از شادی میرقصیدی، بلند بلند میخندیدی. نگاهت که میکردم از وحشت میلرزیدم و میترسیدم تا توی خونه ما هستی برق آسمون خونه ما رو خاکستر کنه. ماریا کنستانسینوفنا که متوجه شد نادژدا میخواد حرفی بزند بلند گفت چیزی نگو، به من اعتماد کن، من تو رو فریب نمیدم و حتی یه حقیقت رو از چشم دل تو مخفی نمیکنم. گوش کن عزیزم. یه عزیزم میگه بعدش همش فوشه. خداوند گناهکاران بزرگ رو نشون میکنه و تو نشون شده بودی. یادت بیاد که لباسایی میپوشیدی که همیشه وحشتناک بود. نادژدا که همیشه به لباسهایش میبالید از اشک ریختن دست کشید و مات و مبهوت به ماریا کنستانسینوفنا خیره شد. ماریا کنستانسینوفنا دنباله حرفش را گرفت. بله وحشتناک. هر کی به لباسهای زرق و برقدار و عجق و عجقی تو نگاه کنه میتونه بفهمه چجور آدمی هستی. همه تا تو رو میدیدن میخندیدن و شونه بالا مینداختن. اون وقت من هرس میخوردم. بله هرس میخوردم. دیگه اینکه منو ببخش که این حرفو میزنم. تو آدم شلخته ای هستی. اون روز که با هم آبتنی کردیم از دیدن تو بدنم لرزید. پیراهنت بدک نبود، اما زیر پوش و زیر دامنیت چی بگم عزیزم، من که از خجالت سرخ شدم دیگه. اینکه کسی نیست که کراوات ایوان آندرییچو درست ببنده و از لباس و کفشش هم میشه فهمید که توی خونه کسی به اون نمیرسه. و عزیزم اون همیشه گرسنه است و روشنه که اگه کسی نباشه که توی خونه سماور رو روشن کنه و قهوه‌ای دم کنه، مرد مجبور میشه نصف حقوقش رو توی رستوران کلافرنگی خرج کنه. محیط خونه‌ت هم وحشتناکه. تو خونه کی این همه مگس پیدا میشه؟ ولی تو خونه تو انقدر مگس هست که فنجون نلبکیات از اونها سیاه شده. یه نگاهی به رف پنجرات بنداز، پر از گرد و خاک و مگس مرده و لیوانه. آخه لیوان اونجا چیکار میکنه؟ و عزیزم روی میز رو هم هیچ وقت تمیز نمیکنی. تو اتاق خوابت که آدم پا میذاره دیگه نگفتنیه، ریخته و پاشیده. لباسای زیر همه جا پخش و پلاس، اینجا و اونجا کاسه و بشقاب دیده میشه. عزیزم شوهر که نباید از همه چیز خبر داشته باشه، و رسم اینه که زن باید همه چیز رو سر و سامون بده و انقدر شلخته نباشه. من صبح زود از خواب بیدار میشم و آب سرد به صورتم میزنم تا نیکودیم الکساندریش متوجه چینهای ریزی نشه که شب به صورتم نشسته. نادژدا زیر گریه زد و گفت اگه من خوشبخت بودم این چیزا که شما میگین قابل اصلاح بود، اما من بدبختم. ماریا کنستانسینوفنا آهی کشید، ظاهراً میخواست جلوی اشکای خود را بگیرد. آن وقت گفت آره آره تو آدم بدبختی هستی. غم و غصه های دیگه هم در آینده چشم به راهت. پیری هست، بیماری هست، و بعدم حساب کتاب اون دنیا. وحشتناکه، وحشتناک. الان سرنوشت دست کمک به طرفت دراز کرده، اون وقت تو اونو پس میزنی. عروسی کن، عروسی کن هر چه زودتر. نادژدا گفت آره باید ازدواج کنم، باید ازدواج کنم، اما این کار آخه غیر ممکنه. چرا غیر ممکنه؟ غیر ممکنه دیگه، کاش خبر داشتی. نادژدا میخواست از کریلین بگوید و اینکه چگونه شب گذشته کنار بارانداز با آچمیانوف ملاقات کرده و چطور این فکر جنون‌آمیز و مسخره به سرش زده که از شر آن 300 روبل قرض آسوده شود. این فکر اسباب تفریحش شده بود و بعد دیر وقت شب که به خانه برگشته این احساس را داشته که آدمی بی ارزش و فریب خورده است و حالا میخواست پیش ماریا کنستانسینوفنا قسم بخورد که بدهیش را قطعا میپردازد، اما شرم و حق حق گریه نمیگذاشت کلمه ای از دهانش بیرون بیاید. سرانجام گفت من راه میافتم میرم. ایوان آندریش دلش میخواد بمونه بمونه، اما من میرم. کجا میری؟ میرم روسیه. اون وقت چطور زندگی میکنی؟ تو که آه در بساط نداری. ترجمه میکنم یا اینکه یه کتاب فروشی کوچولو باز میکنم. خیال بافی رو بذار کنار عزیزم، کتاب فروشی پول میخواد. خب من تنهات میذارم، سعی کن آروم بشی و فکر کنی. فردا که میشه سر حال را بیفت بیا خونه ما، ما رو خوشحال میکنی. خب فعلا خدافظ فرشته کوچولو، بذار ببوسمت. ماریا کنستانسینوفنا پیشانی نادژدا را بوسید، به او صلیب کشید و بیدرنگ بیرون رفت. دیگر شب شده بود و اولگا داشت چراغ آشپزخانه را روشن میکرد. نادژدا همچنان که گریه میکرد توی اتاق خواب رفت و روی تخت دراز کشید، داشت تب میکرد. همانطور که دراز کشیده بود لباسهایش را درآورد و زیر پایش کپه کرد، سپس پتو را دور خود پیچید و قوس کرد. تشنه‌اش بود، اما کسی نبود که چیزی برای نوشیدن به او بدهد. با خود گفت پولشو بهش پس میدم و با آن حال هذیانی پیش خود مجسم کرد که در کنار پیرزن بیماری نشسته که در واقع کسی جز خودش نیست. پولشو بهش پس میدم تا یه وقت خیال نکنه که من از اینجا میرم و از سن پترزبورگ پولشو براش میفرستم. اول 100 روبل، بعد 100 روبل دیگه و بعدش 100 روبل دیگه. لایفسکی آن شب دیر وقت به خانه آمد. نادژدا به او گفت اول 100 روبل، بعد 100 روبل دیگه. لایفسکی گفت باید گنه گنه بخوری. سپس فکر کرد فردا چهارشنبه است، روز حرکت کشتی بخار، اما من باهاش نمیرم. به این ترتیب تا روز شنبه اینجا. نادژدا لبخند به لب و در حالی که چشمهایش را در برابر نور چراغ تنگ کرده بود از جا بلند شد. دو زانو روی تخت نشست و گفت: الان که من چیزی نمی گفتم. نه. فردا صبح می فرستیم دنبال دکتر. فعلا بخواب. بالشتی برداشت و به طرف در رفت. از وقتی تصمیم به رفتن و ترک نادژدا گرفته بود نسبت او احساس دلسوزی و گناه می کرد. در این حال در حضورش احساس شرمندگی می کرد. درست مثل آن که در حضور اسب بیمار و پیری باشد و تصمیم گرفته باشد به او شلیک کند. در آستانه در اتاق ایستاد و سرش را برگرداند و به او نگاهی انداخت. توی پیکنیک از دستت عصبانی شدم و باهات بدرفتاری کردم. منو ببخش. سپس به اتاق مطالعه‌اش رفت. دراز کشید و مدتی طولانی بیدار بود. صبح روز بعد ساموئلینکو که به مناسبت روز تعطیل لباس رسمی و سردوشیدار خود را پوشیده بود و مدال‌هایش را آویخته بود در اتاق نادژدا نبض او را گرفت. زبانش را دید و از اتاق بیرون رفت. لایفسکی که در آستانه اتاقش ایستاده بود با نگرانی پرسید: خب چی شد؟ چی شد؟ در چهرهش ترس، نگرانی و امید خوانده می شد. ساموئلینکو گفت: آروم باش، چیز خطرناکی نیست، یه تب معمولیه. لایفسکی بی صبرانه اخم کرد و گفت: من که اینو نمیگم. پولو گیر آوردی؟ ساموئلینکو با نگرانی نگاهی به در انداخت و زیر لب گفت: دوست عزیز، منو ببخش. به خاطر خدا منو ببخش. کسی پولی نداره قرض بده. من این ور اونور 5 روبل روبل قرض کردم و روی هم رفته 110 روبل آماده کردم. امروز میخوام با یه نفر صحبت کنم. صبور باش. لایفسکی که از بی صبری میلرزید به نجوا گفت: آخه شنبه آخرین فرصته. تو رو به تموم مقدساتت سعی کن پیش از شنبه درست کنی. اگه تا شنبه نرم کارا همه خراب میشه. تمام کارام. سر در نمیارم چطور میشه یه دکتر پول نداشته باشه. ساموئلینکو با اشاره گفت که صدایش رو پایین بیاورد، اما تأکیدی هم نشان نداد و حتی در لحنش جیغ هم خوانده می شد. گفت: تمام پولامو گرفتن. 7000 روبل از مردم طلبکارم، اون وقت خودم بین اون بده کنم. مگه تقصیر منه؟ منظورت اینه که تا شنبه به دستت می رسه دیگه ها؟ سعی خودمو می کنم. ازت خواهش می کنم دوست عزیز. پس صبح جمعه پول توی جیب منه دیگه. ساموئلینکو نشست، نسخه نوشت و در آن موادی را برای تهیه محلول گنگنه زیر هم ردیف کرد. کالیبروماتی، تنتور ریواس و تنتور جینتیانی، آکوافونکولی و برای شیرین شدن محلول هم شربت گل سرخ اضافه کرد. سپس از خانه بیرون رفت.